من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الصالحين. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الأخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة مؤللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة من الأخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما. کلام ما در ادله قائلین به وجوب الاحتیاط بود. گفتیم در مسئله شک در تکلیف دو نظر وجود دارد. یکی نظر اصولی این است که ما در شک در تکلیف اصالت البراءه جاری می کنیم. یکی نظر اخباری این است که در شک در تکلیف باید احتیاط کنیم. نمی دانیم یک عملی آیا حرام است یا جایز است، باید احتیاط کنیم و اون عمل را مرتکب نمی شویم. خب ادله قائلین به احتیاط چه بود؟ سه تا دلیل اینا داشته. دلیل اولشون را دیروز گفتیم، کتاب الله العزیز تمسکی به آیات قرآن کرده بودن، چه جوابش را هم گفتیم. و اما دلیل دوم اونها روایات هست، روایاتی که به اونها تمسک شده است برای وجوب الاحتیاط دو طائفه هست. طائفه اولا اخبار توقف است، روایاتی که دلالت می کند عند الشک و شبهه باید انسان توقف بکند، این طائفه اولا. و اما طائفه ثانیه روایات الاحتیاط است، روایاتی که میگوید شما هنگام شبهات باید چیکار کنید؟ احتیاط کنید. پس هناک طائفتان، دو طائفه از روایات است. بریم سراغ طائفه اولا. طائفه اولا که اخبار توقف است، مضامین این اخبار مختلف است. در بعضی از روایات توقف تحلیل آورده، امام علیه السلام فرموده موقع شبهه توقف کنی، علتش را این فرموده: ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلقات. انسان اگر توقف بکند موقع شبهه بهتر است از آن که داخل در محلکه بشود، چون شما وقتی که شک دارید ممکن است این حکم نباشد و ممکن است باشد. اگر این حکم نباشد خب مشکلی نیست، من توقف کردم. اگر این حکم باشد، یعنی این واقعا حرام باشد، باز شما وقتی توقف کرده اید به مشکلی نمی خورید. اما اگر انسان اصالت البراء جاری کند ممکنه واقعه در چی بشود؟ محلکه بشود. خب بعضی از روایات توقف تعلیل دار، ما این تعلیل کار داریم ها، تعلیل به درد ما میخورن. وقتی میخواییم از این آقای جواب بدهیم از همین تعلیل انشاءالله استفاده خواهیم کرد. پس بعضی از روایات توقف تعلیل، بعضی ها نه تعلیل ندارن. امام فرموده قفو عند الشبهه، توقف کنید موقعی که با شبههی مواجه شدید. و هاکذا بعضی از این روایات دلالتشون بر توقف دلالت مطابقی است و بعضی ها دلالتشون التزامی است. یعنی چه؟ روایاتی که کلمه وقوف
یا توقف آمده، این دلالتش بر توقف می شود دلالت مطابقی، یعنی به دلالت مطابقی دلالت بر توقف می کنه. اما در بعضی از اخبار توقف لفظ وقوف یا توقف نیست، از مشتقات ماده وقوف هم چیزی نیست، اما امام یک دستوری داده لازمه او توقف است. مثلا راوی سوال کرده از یه حکمی که برای او مشتبه بوده، حضرت فرمود وقتی که با این حکم و امثال این حکم که نمیدانی مواجه شدید، ردو علمه الینا، علمش را به ما برگرد. نفرمود توقف ها، کلمه توقف تو این روایت نیست. امام فرمود علمش را به ما برگردان. خب علمش را به ما برگردان یعنی لازمه چیه؟ توقف دیگه. پس دلالت میشه دلالت التزامی. یه وقت دلالت مطابقیه، یعنی اونجایی که واژه توقف و مشتقات او ذکر شده باشه در روایت، این دلالت میشه دلالت مطابقی. یه وقت از ماده توقف و اینها هیچ اثری در روایت نیست، ولیکن امام علیه السلام یه حکمی فرموده لازمه او توقف میشود. خب دلالت لفظ بر خارج لازمش، یادش بخیر حاشیه ملا عبدالله و المنطق، دلالت لفظ بر خارج لازمش میگفتیم چیه؟ التزامیه دیگه. وقتی امام میفرماید ردو علمه الینا، علمش را به ما برگردانید، یعنی چی؟ یعنی حرف نزنید، شما چیزی نگید، شما توقف کنید علمش را به ما برگردانید. پس اینجا توقف به نحو دلالت التزامی فهمیده میشود. این طائفه اولا اخبار توقف. و اما طائفه ثانیه روایات احتیاط است، اخبار الاحتیاط. اون هم مضامینش مختلفه. مثلا در بعضی از روایات داریم علیکم بالاحتیاط، بر شما باشد که هنگام شبه احتیاط کنید. بعضی ها مضمونش به نحو دیگری است، مثلا امام میفرماید تأخذو بالحائطة لدینک، تأخذو بالحائطة. راوی آمد از حضرت سوال کرد آقا من موقع مغرب شک میکنیم غروب شده نشده، نماز بخونیم افطار بکنیم یا نکنیم؟ امام فرمود ارا ان تنتظر حتی تذهب العمره، من این چنین به نظرم میرسد که شما صبر کنید تا ذهاب عمره بشود، قرمزی از آسمان برود، و تأخذ بالحائطة لدینک، یعنی برای دین خودت چی بگیری؟ حائط یعنی چی؟ یعنی دیوار، یعنی دینت را یه دیواری دورش بکشی که محکم بشه. چون وقتی که انسان در شبهات وارد بشه دینش محکم نیست. شما وقتی دوره چیزی دیوار میکشید این دیگه محفوظ میشه، یعنی از هجوم دشمنان و اینها دیوار خاصیتش اینه دیگه، وقتی که انسان دیوار میکشه محفوظ میشه. حضرت میفرمان تأخذ و بله، یعنی دور دینت یه دیواری بکش، کنایه از این که دینت را حفظ بکن، یعنی در شبهات حواست باشه، شیاطین دخالت نکنن و تو را با مشتبهات از دین خدا منحرف. اینم یه تعبیر. یه تعبیر دیگرم این هست، امام صادق فرمود اخوک دینون فحتت لدینه، برادر دین تو مثل برادر تو میمانن، باید نسبت به او احتیاط بکنی. چقدر به برادرت رعایت میکنی، حواستو جمع میکنی، نسبت به دینت هم حواستو جمع بکن، یعنی در شبهات متوجه و مراقب باش. الا عیانه این هم می شود روایات احتیاط. لسان این روایات هم مختلف است، اما این روایات اونقدر زیاده، یعنی روایات توقف و روایات احتیاط اونقدر زیاده که در حد تواتر معنوی می شود، خبر واحد نیستن دیگه اینها. توجه فرمودید شاید متجاوز از 60-70 تا روایت داریم، هم در باب توقف و هم در باب چی؟ احتیاط. خب اینم دلیل دومی که اخباری ها به این تمسک کردن، گفتن در این روایات به ما دستور داده شده موقع شبهه، موقع شک یا توقف کنیم یا توقف کنیم یا احتیاط کنیم. چه توقف بکنیم چه احتیاط، معناش این است که اصالت الورا عند شبهه جاری نمی شود. پس بناهن علی هذا الاساس حرف اصولی باطل میشه که موقع شک و شبهه ما چی جاری کنیم؟ اصالت الورا. و اما الجواب، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب میدهد، جوابی از اخبار توقف و جوابی از اخبار الاحتیاط. بریم سراغ اخبار توقف. در رابطه با اخبار توقف صاحب کفایه می فرماید روایات توقف شامل شبهات به نحو شک در تکلیف نمی شود. خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه می فرماید روایات شبهه و وقوف توقف عند الشبهه شبهاتی که به نحو شک در تکلیف باشد اینها را شامل نمی شود. خب چرا شامل نمی شود؟ می فرماید به خاطر تعلیلی که در این روایت هست. امام تعلیل فرمود توقف را به چی؟ فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فر، یعنی اگر توقف نکنی در مهلکه میفتی. خب صاحب کفایه میاد منظور از هلاکت چیه؟ منظور از هلاکت عقاب است دیگه. در حالی که ما گفتیم در شک تکلیف اصلا عقابی وجود ندارد. از خود این تعلیل فهمیده میشود. امام میفرماید تو توقف کن. چرا؟ چون اگر توقف کنی بهتر است از این که ندانسته وارد هلاکت بشوی. خب سوال میکنیم از این آقایون اخبارین، این هلاکت یعنی چی؟ یعنی عقاب دیگه، چیز غیر از عقاب که نیست. پس منظور از این هلاکت عقاب است و ما ثابت کردیم که در شک در تکلیف عقابی وجود نداره. پس بناءً علی هذا این روایات توقف شک در تکلیف را نمیگیره. خب شما سوال کنید بگید خب پس کجا را میگیره؟ خب این روایات کجا را پس میگیرد که ما باید در اونجاها چیکار کنیم؟ باید در اونجاها توقف کنیم. کجا را میگیرد؟ برای این که جواب سوال روشن بشه به این مطلبی که عرض میکنم دقت کنید. ما چهار نوع شبهه داریم. شبهات چهار نوع هستند. در بعضی جاها توقف و احتیاط واجبه، ولیکن در بعضی جاها توقف و احتیاط واجب نیست. اینو دقت بفرمایید. خب این چهار شبهه چی هستن؟ یک، اولین مورد شبهات موضوعی هستن. اونجایی که شک در حکم الهی داشته باشیم به نحو شبهه موضوعیه. مثلا نمیدانیم این کاسه‌ای که جلوی ما هست پاک است یا نجس است. اینو بهش میگیم چی؟ شبهه. خب اینجا توقف واجب نیست، احتیاط هم واجب نیست. بنا را بگذار بر اصالت و طهاره مرتکب میشوی و اشکالی هم. پس روایات الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات اینجا را نمیگیرم. دوم، مورد دوم شبهات، شبهاتی است که شک در تکلیف باشد، یعنی شبهه حکمیه، شک در تکلیف باشد ولیکن بعد الفحص ولی است. مجتهد فحص کرده، تمام ادله را زیر رو کرده، هیچ دلیلی پیدا نکرده، توجه فرمودید. این الان شبهه حکمیه است ولیکن بگید با من بعد الفحص ولیأس است. اینجا هم اصالت البراء اجاری می شود. روایات وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فلک اینم نمی اینجا را هم نمی گیرد. چون مفروض این است که بله مجتهد چه کار کرده؟ فحص تام کرده، دلیلی نیست. خب وقتی که دیگه دلیلی نیست اینجا عقابی وجود دارد یا ندارد؟ چرا؟ چون اگر عقاب وجود داشته باشه میشه عقاب بلا بیانی نیست، حجتی نیست. خب اینم که روایات شبهه اینجا را نمیگیره. مورد سوم و چهارم دقت کنید. مورد سوم اونجایی است که شک در تکلیف به نحو شبهه حکمی باشد و قبلا فحص، مجتهد هنوز فحص نکرده. اینجا روایات توقف شاملش میشه چون هنوز فحص نکرده، ممکنه بیانی پیدا کنه، روایتی را پیدا کنن. شبهات حکمیه شک در تکلیف رو داره میگیم ها، شک در تکلیف قبل الفحص. اینجا است که امام میفرماید ان الوقوف عند الشبهات خیر من، این مثالش اینجا میشود. اینجا واقعا مهلکه هست چون مجتهد هنوز فحص نکرده، لعل یه دلیلی را پیدا کنه، خب به هلاکت میفته. این مورد سوم، این روایت اینجا را میگیره. و اما مورد چهارم، شبهاتی است که مقرون به علم اجمالی باشه. شبهات مقرون به علم اجمالی مثلا مثل چی؟ مثل این که فرض کنید من میدانم در ظهر جمعه علم اجمالی دارم، یا نماز جمعه بر من واجب است یا نماز ظهر بر من واجب است، یکی از این دوتا، من تا نمیدانم کدام. خب من اینجا الان نمیتوانم یکی از اینها را ترک کنم، یکی را بخوام. توجه، اینجا باید احتیاط کنم، یعنی هر دو تا را باید بخوام. هم نماز ظهر را بخوانم هم نماز جمعه را. یا دو تا ظرف جلوی من هست، میدانم قطعا یکی از اینها نجسه، علم اجمالی دارم، خب من بیام یه دونه از اینها را مرتکب بشم، خب این احتمال دارد که من در چی واقع بشم؟ در چون تکلیف منجس شده، من علم پیدا کردم، با علم اجمالی تکلیف منجس میشه. وقتی که تکلیف منجس شد، ارتکاب احد الطرفین ممکن است که انسان را در چی واقع کنه؟ در هلاکت. پس روایت الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتحام، این هر شبهه ای را نمیگیرد، دو تا شبهه را میگیرد، یکی شبهاتی که قبل الفحص ناشه، یکی شبهاتی که مقرون به علمه، اینها هست که هلاکت داره. شبهه موضوعی که هلاکتی نداره، بعد الفحص هم هلاکتی وجود ببینید صاحب کفایه به اخباری ها میگه شما در روایات دقت نمی کنید، تک تک واژه هایی که توی روایات باید دقت بشه، کلمه هلاکت باید فهمیده بشه. امام میگه اگر نه میافتی تو هلاکت. خب ما میبینیم در شبهات موضوعی و شبهات بعد الفصل اصلا هلاکتی وجود نداره، خب پس روایت نمیگیره اونجا را. در اون دو مورد دیگر هلاکت وجود داره، اونجا رو میگیره، اما در این دو مورد اصلا هلاکتی وجود نداره. و ما از اون طرف هم که گفتیم بر اصالت و براء هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم، پس دیگه هلاکتی در اینجا تصور نداره. این جوابی که صاحب کفایه از روایات توقف میدهند، عنایت بفرمایید. یه جواب دیگری هم این روایات توقف داره که اون را صاحب کفایه با اخبار احتیاط با هم یک جا ذکر میکنن، اونجا انشاءالله هر دو را بیان. خب این جواب از روایات، بریم سراغ جوابی که از اخبار احتیاط داده شده است. خوب دقت بفرمایید. در ما نحن فی، این روایاتی که در باب احتیاط است، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف سه تا جواب از اخبار احتیاط میدهند، نسبت به اخبار احتیاط سه تا جواب میدهند. ولیکن قبل از آنی که جواب صاحب کفایه را بگوییم، یه اشکالی در اینجا مطرح شده و شیخ انصاری جوابی داده است و صاحب کفایه به جواب شیخ انصاری اشکالی دارد. اینها را میگیم بعد میرسیم به اون سه تا جواب صاحب کفایه. بریم سراغ اشکال. در ما نهنوی بعضی ها اینطور گفتن، گفتن اخبار احتیاط، اخباری که دلالت میکند بر احتیاط، نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود دارد. اخبار احتیاط نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود، یعنی چی؟ موضوعش را برمی‌دارد. اخبار احتیاط موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان را برمی‌دارد. چرا؟ چون قاعده عقاب میگه عقاب قوی هست تا چه؟ تا مادامی که بیان نباشد. خب اخبار احتیاط میگه انا البیان، من بیان هستم. پس در واقع اخبار احتیاط براءت عقلی، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان را از بین میبرد، بر او ورود دارد، یعنی موضوعش را برمی‌دارد. پس این اخبار احتیاط خیلی قوی میشود. چرا که بفرمایید چیکار میکنه؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان را موضوعش را بر، یعنی نسبت به او ورود پیدا میکند. بعضی این اشکال را کرد. شیخ اعظم رضوان الله تعالی جواب داد، از خود دقت کنید، شیخ اعظم جواب داده است که فرموده است نخیر، اخبار احتیاط نمی تواند بر قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود داشته باشد، نمی تواند موضوع او را بردارد. خوب دقت کنید چرا نمی تواند. فرموده است به خاطر اینکه وجوب احتیاط از دهان خارج نیست. خوب دقت کنید کلام شیخ، رسائل داریم می خونیم ها. شیخ فرموده است این وجوب احتیاط در اخبار احتیاط از ذهن خارج نیست، یا وجوب احتیاط مقدمی است یا اینکه وجوب احتیاط نفسی است، وجوبش یا وجوب غیریه یعنی وجوب مقدمی است، یا اینکه این وجوب احتیاط وجوب چی می شود؟ بفرمایید نفسی می شود. خب حالا هر کدام را بررسی کنیم. می فرماید اگر وجوب احتیاط مقدمی است، مقدمه چی؟ مقدمه این که مکلف عقاب بر او، بله عقاب بر او تعلق نگیره. شارع میگه احتیاط کن، برای چی؟ مقدمه برای تحرز عن العقاب. یعنی اگه تو احتیاط کردی، این احتیاط مقدمه میشود که شما از طرف خدا عقاب نشی، دیگه چون وقتی انسان احتیاط کنه دیگه عقاب نمیشه. پس اگر بگیم این احتمال اول، بگیم این اخبار احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط میکنه و این وجوب احتیاط هم چیه؟ مقدمه چیه؟ مقدمه عدم الوقوع فی العقاب. وقتی که انسان احتیاط کرد، این مقدمه میشود که مکلف دیگه عقاب نشده. اگر اینه، شیخ فرموده است اینکه قطعا باطل است، این احتمال صحیح نیست. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه در شک در تکلیف گفتیم اصلا عقابی وجود ندار. ظلم مقدمه این نیست تا این مقدمه او باشه. آخه این میخواد مقدمه یه چی باشه؟ تحرز عنل. بگید تحرز عنل. احتیاط واجب است، وجوبش هم وجوبه مقدمی. مقدمه برای چی؟ عقاب نشدن. احتیاط کن تا عقاب نشد. خب شیخ میفرماید این احتمال در اخبار احتیاط قطعا صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا مقدمه وقتی واجب میشود که سر مقدمه ای وجود داشته باشه. عقابی اصلا در شک در تکلیف وجود ندارد، چون قاعده قبه عقاب لا بیان میگه ما عدم البیان اصلا عقابی وجود. پس ظلم مقدمه ای نیست تا این که احتیاط بخواهد وجوب چی پیدا کنند؟ مقدمی پیدا. اما اگر بگیم نه، وجوب احتیاط وجوب نفسیست، احتمال دوم. اگر بگیم وجوب احتیاط وجوب نفسیست، شیخ میفهمد خب لازمه اش پس این میشود که مولا مکلف را بر خود احتیاط عقاب کند، در حالی که قطعا خود احتیاط عقابی نباید داشته باشد. احتیاط برای حفظ واقع است، خودش نفسیتی نداره. پس اگر بخوایم بگیم وجوبش وجوب نفسی است، لازمه اش این است که عقاب ترک احتیاط بر چی باشه؟ بگید با من، بر خود احتیاط باشد نه بر اون واقع، در حالی که قطعا خود احتیاط بفرمایید خود احتیاط عقابی. تمام این چیزایی که میگیم احتیاط کنیم به خاطر اینکه اون واقع را به دست بیاریم یا با اون واقع مخالفت نکرده باشیم. پس نمیتونه وجوب احتیاط بفرمایید وجوب چی باشد؟ وجوب پس بنابراین حرف شیخ را، شیخ اخبار احتیاط اینطور جواب داده، میفرماید اخبار احتیاط دلالت بر وجوب، بگید با من، دلالت بر وجوب ندارد. چرا؟ چون یا وجوب وجوبه مقدمی است که باطلت، یا وجوب وجوب نفسی است که اینم چیه؟ پس بنابراین اخبار احتیاط رو باید حمل بر استحبابش بود. جواب اخبار احتیاط رو اینطور میده، اخبار احتیاط حمل بر استحباب میشود، دیگه ورودی بر قاعده قبع عقاب بلا بیان نداره. این مطلبی است که شیخ در اینجا فرموده و خواسته از اشکال ورود را اینطور جواب بدهد. یعنی اخبار احتیاط را از وجوب ساقط کرده، وقتی که اخبار احتیاط از وجوب ساقط بشه دیگه ورودی بر قاعده قبه عقاب بلا بیان داره یا نداره؟ نداره. این فرمایشی که شیخ فرموده است. پس وجوب الاحتیاط بگید یا وجوبه یا وجوبه مقدمی است، یا این که وجوب الاحتیاط وجوبه نفسی است، هر کدام باشد باطل است، هم مقدمیش باطل است هم نفسی. پس اخبار احتیاط را اصلا از مقوله وجوب حذفش میکنیم. این اخبار احتیاط دال بر استحباب الاحتیاط میشود، وقتی که استحباب شد دیگه ورود بر قاعده قبه عقاب را بیان پیدا نمیکن. این فرمایشی است که شیخ فرموده است. ولکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید نه خیلی، نه حرف درست نیست. این فرمایشی که شیخ زدن قابل قبولی. چرا؟ چرا را دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه در اخبار احتیاطی احتمال سومی وجود دارد. اگر همین دو احتمال بود خب حق را شما بود، بگیم این وجوب یا مقدمی ذل مقدمه ای ندارد، یا نفسی است که احتیاط نفسیتی ندارد. اگر این دو تا احتمال فقط بود خب حق با شما، ولکن ها اونا احتمال اون ثالث، احتمال سومی در اونجا وجود دارد. فرموده است احتمال سوم این که وجوب احتیاط را طریقی بدان. خوب دقت کنید براتون توضیح بدم، وجوب مقدمی نمیدان که مقدمه باشد برای تحرز عن العقاب، مقدمه برای اون نمیدان. وجوب احتیاط را هم نفسی هم نمیدانیم. پس چی میدانیم؟ میفرماید وجوب احتیاط طریق است. طریق برای چی؟ حکم واقعی. طریق برای حکم واقعی باشه. خوب دقت بفرمایید، حرف صاحب کفایه روشن بشه. صاحب کفایه میفرماید ممکن است این احتمال وجود دارد. البته صاحبی های از احتمال بالاتر میگه قطعا همینه. میفرماید اینجا وجوب احتیاط طریق است برای حکم واقعی. چجوری طریق میشود؟ یعنی شارع اینطور میگه، میگه ای مکلم، من یه حکم واقعی دارم و تو نمیدانی این حکم واقعی را، طریق حفظ آن حکم واقعی این است که تو احتیاط کنی. پس اخبار احتیاط دلالت بر وجوب میکند نه استحباب. ولیکن وجوب چی؟ بگید با من وجوب چی؟ طریق به چی؟ طریق به حفظ حکم واقعی. یعنی شارع میخواهد اون موقعی که ما شک داریم، اون موقعی که شک داریم، اون واقع از دست ما نره. برای این که واقع از دست ما نره یه طریقی قرار داده است. طریقش چیه؟ بگید با من طریقش چیه؟ احتیاط. خب پس بنابراین روایات احتیاط زنده میشن. روایات احتیاط دوباره زنده میشود. یعنی دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر چی میکنه؟ وقتی که دلالت بر وجوب شد بیان میشود. وقتی که بیان شد قاعده قبح قابل را بیان را موضوعش را از بین میبرد. تکرار میکنم جا جای حساسی است، دقت بفرمایید. در اخبار احتیاط شیخ یه نظری میدهد، صاحب کفایه نظر. شیخ میفرماید اخبار احتیاط اگر بخواد وجوب را برساند یا وجوب مقدمی است یا وجوب نفسی، هر دوتاش باطله. پس نوبت به استحباب میرسه. صاحب کفایه میفرماید نه خیر، در اخبار احتیاط ممکن است بگیم وجوبش وجوبه طریقیه. طریقه به چی؟ هر وقت کلمه طریق را شنیدید زود طریق شما معین کنید. طریقه به چی؟ طریقه به حفظ حکم واقعی. یعنی شارع برای حفظ حکم واقعی اند شک، وقتی که شک داریم برای حفظ حکم واقعی راهی قرار داده. راهش چیه؟ احتیاطه. و میفهمید این راه واجبه. روایات احتیاط میخواد وجوبه طریقی احتیاط را برسانه و این وجوب طریقی میشود حجت، میشود بیان. وقتی که شد حجت و بیان، اون وقت روایات احتیاط نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان چی پیدا میکنه؟ ورود پیدا میکنه. خب وجوب طریقی مثالی هم دارید غیر از این وجوب احتیاط؟ آیا مثالی داریم برای وجوب طریقی غیر از این موردها؟ صاحب کفایه میخواد مثال بزنه، میفرماید بله مثال داریم برای وجوب طریقی. مثل کجا؟ میفرماید مثل امارات. اماراتی که شارع اینها را معتبر میکنن، امارات طریق علل واقع هستن. خود اماره که حکم واقعی نیست، شما یقین به حکم واقعی که نداریم، ظن به حکم واقعی داریم. این امارات مثل خبر واحد، مثل اجماع منقول، مثل شهرت که اینها رو بهش میگیم امارات، این امارات واجب است که ما از اینها تبعیت کنیم. خب این وجوب تبعیت از امارات چه وجوبیه؟ مقدمیه؟ نه. نفسیه؟ نه. وجوبش وجوب چیه؟ طریقیه. طریقه به چی؟ کشف از واقع میکند دیگه. یعنی وجوب واقعی را به دست ما میدهد. صاحب کفایه میفهمد وجوب احتیاط هم شبیه همینه. شارع موقعی که ما شک کردیم، یعنی اون موقعی که ما حکم واقعی خبر نداریم، نمیدانیم حرمت است یا حرمت نیست، شارع برای ما یه طریقی قرار داده برای حفظ حکم واقعی. طریقش چیه؟ دو کلمه. طریقش چی شد؟ وجوبان. وجوبان این وجوب احتیاط طریق است، طریق برای حفظ حکم واقعی. پس بناهن علا هازا این فرمایش شیخ که فرمود روایات احتیاط دلالت بر وجوب ندارد، این سخن سخن تمامی نیست. خب نتیجه بس بالاخره چی شد؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه قائل است، دقت بعد، صاحب کفایه قائل است که اخبار احتیاط براءت عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان را زمین می‌زنه. او دیگه از کار می‌افته. در واقع خوب دقت کنید حرف صاحب کفایه روشن بشه. در اینجا صاحب کفایه می‌فرماید اخبار احتیاط یه مرحله آمد جلو. یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان را از دست ما می‌گیرند. ما دیگه براءت عقلی دیگه تمام شد. این از کار می‌افته. چرا؟ چون اخبار احتیاط ورود پیدا می‌کنه. اخبار احتیاط میگه انا البیان، بالغ و پیغامبر بیان میگفت تا بیان نداری من تو را اقام نمی کنم. اخبار احتیاط میگه انال بیان وجوبش هم وجوب طریقی است، وجوب طریقی هم حجت است، یعنی حجت را بر مکلف تمام می کند، چه مکلف حکم واقعی را پیدا کند یا طریق به او را پیدا کند، هر کدام باشد دیگه تمام می شود، حجت بر مکلف تمام است. پس بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان در برابر اخبار احتیاط مقاومتی براعت عقلی از دست ما می رود. ولیکن حالا جوابهای صاحب کفایی را دقن صاحب کفایی می فرد ولیکن اخبار احتیاط براعت شرعی را نمی تواند از دست ما بگیره. براعت شرعی چی بود؟ روایاتی که دلالت بر براعت می کرد، چون ما برای اثبات براعت هم از عقل استفاده کردیم هم از نه اخبار احتیاط و براعت عقلی را کارش رو ساخت دیگه تمام شد، براعت عقلی از دست ما در رفته. ولیکن صاحب کفایه می فرماید ولی براعت شرعی هست، یعنی اخبار احتیاط در برابر اخبار براعت نمی تواند مقاومت کند به سه وجه. سه وجه بیان می کند. یک، وجه اول، وجه اولی است که می فرماید اخبار براعت اخص از اخبار احتیاط است، یعنی اخبار احتیاط می شود عام، اخبار براعت می شود چی؟ خاص. می دانید وقتی یه روایتی عام یه روایتی خاص، خاص مقدمه بر عام می شود دیگه، قاعده را خوندیم دیگه در بحث عام و خاص. اگر ما دو تا روایت داشته باشیم، دو تا دلیل داریم، یه دلیل چیه؟ بگید عام است. یه دلیل چیه؟ خاص. این دلیلی که خاص است یقدما بر اون دلیلی که چیه؟ عام. مثلا مولا در یه دلیلی گفت اکرم العلماء، در یه دلیل دیگر گفت لا تکرم الفساق من العلماء. این لا تکرم الفساق با اون اکرم العلماء چی میزنن؟ تخصیص میزنه دیگه، یعنی مقدمه بر اون میشه. صاحب کفایه میفرماید اخبار احتیاط میشود چی؟ عام. اخبار براعت میشود چی؟ خاص. والخاص یقدم علی. خب عام خاصش چجوریه؟ میفرماید اخبار احتیاط میگه علیکم بالاحتیاط، این همین شبهات را میگیره، شبهات موضوعی را میگیره، شبهات وجوبی را میگیره، شبهات تعلیمی را میگیره، همه را میگیره. ولیکن اخبار براعت خاص است. کدوم روایت تو اخبار براعت خاص است؟ میفرماید روایات الهل کل شیء لک حلال. این کل شیء لک حلال فقط مال شبهات تحریمیه، خوب دقت کنید، کل شیء لک حلال فقط چون تلبیه درمت مال شبهات تحریمیه دیگه. پس این روایت هل نسبت به روایات احتیاط چه حالتی پیدا میکنه؟ اخص میشه دیگه، او اهم بود، یعنی همه شبهات را میگیره، ولیکن روایت هل مخصوص به شبهه تحریمیه میشه. وقتی که مخصوص به شبهه تحریمی شد، اون وقت این روایت میشود اخص. بفرمایید روایات احتیاط میشود اهم ولخاصو یقدمو علالعام. این وجه اول. و اما وجه دوم، وجه دوم صاحب کفایی میفرد اخبار براعت مقدمه بر احتیاط میشه. صاحب کفایی میفرد وجه دومش آن است که اخبار براعت نص در براعت هم، ولیکن اخبار احتیاط ظهور در احتیاط دارد. و ما یه قاعده ای داریم اشالا بعدا میرسیم در باب تعادل ترجیح، دو دلیل اگر داشته باشیم یکی از هر و نس باشد مقدم می شود بر اون دلیل دیگری که چیه؟ ظهور دارد، ظاهر است، ظاهر و از هر، از هر مقدم بر ظاهر، نس مقدم بر چی می شود؟ ظاهر می شود دیگه. حالا صاحب کفایه می فاد روایات براعت نس در براعت است، یعنی هیچ احتمال غیر براعت داده نمی شود، نس در براعت است. ولیکن روایات احتیاط در وجوب چی دارد؟ در وجوب چی دارد؟ ظهور دارد. چرا؟ چون مثلا صیغه امر دیگه، مثلا امام فرمود اخوک دینک فحتت لدینک، فحتت الان صیغه امر دیگه، صیغه امر سوال میکنم جواب بفرمایید. اصول فقه اگه یادتون باشه یا کفایه جلد اول خونده باشید، صیغه ام نص در وجوب است یا ظهور در وجوب داره؟ ظهور در وجوب داره دیگه، نص که نیست، بالاخره احتمال استحباب هست، نص اونجایی است که هیچ احتمال دیگری داده نشود. پس بنابراین روایات احتیاط ظاهر می شود، روایات براعت نص می شود و همیشه النص یقدم علی الظاهر یا الازهر یقدم علی. یه روایت داریم ظاهره، یه روایت داریم چیه؟ ازهره. اونی که دلالتش ازهره مقدم می شود بر اونی که دلالتش به نحوه چیه؟ ظاهره. الازهر یقدم علی الظاهر، النص یقدم. این قاعده کلی را اینجا تطبیق میکنه صاحب کفایه. پس بنا ان علی این وجه چندم شد و اما وجه سوم که اخبار براعت مقدم بر اخبار احتیاط میشود، خوب دقت بفرمایید، جای حساسید. خلاصه اش را میگم، توضیح میخواهم یه مقدارش را امروز، مقدارش در سه بعد، تا اینکه این وجه سوم خوب برای عزیز صاحب کفایه در وجه سوم میگن اصلا اخبار احتیاط، اخبار احتیاط دلالت بر حکم مولوی نمی کند، امرش امر ارشادی است. اخبار احتیاط اصلا دلالت بر وجوب ندارد، حتی دلالت بر استحباب هم ندارد. دقت بفرمایید، اخبار احتیاط، اوامر احتیاط، اوامر ارشادی است، اوامر مولوی نیست. این خلاصه است. حالا اول ما باید برای شما امر مولوی و ارشادی را تعریف کنیم، مثال بزنیم، خوب برای شما ظاهر بشود ان شاء الله، بعد تطبیقش کنیم بر اینجا. حالا فعلا این مقدمه را میگیم، تطبیق اینها برای جلسات بعد میو، الان فرصتی دیگه نیست. خب حکم امر مولوی تعریفش چیه؟ هرگاه امری ناشی از اراده مولا باشد، هرگاه امری ناشی از اراده مولا باشد، توجه فرمودید، این امر را بهش میگیم امر مولوی. و وقت این امر مولوی یا وجوب است یا استحباب. خوب دقت کنین، وجوب و استحباب از اقسام امر مولوی هستن. یعنی اگر یه امری ناشی از اراده مولا بود، طلب مولا بود، مولا از عبد چیزی را طلب می کنن، این طلب مولا یا به نحو وجوبیه یا به نحو چیه؟ استحبابی. اسم این را می داریم امر مولوی. خب امر ارشادی چیه؟ میگن امر ارشادی بار هرگاه امر مولا راه نمایی به طرف حکم عقل باشه. هرگاه امر مولا ارشاد یعنی راه نمایی به طرف حکم عقل باشه و مولا در اون مورد طلب خاصی نداشته باشه، این امر ارشادی. ببینید در موارد امر ارشادی مولا خودش به ما و مولا طلبی نداره، فقط عبدش را داره به طرف حکم عقل سوق میده که این حکم عقله، تو این حکم توجه فرمودی. پس یه وقت هست که مولا یه خواستی از عبدش داره، یک تقاضایی از عبدش داره، یک طلبی از عبدش داره، اسم اینو میذاریم امر چی؟ امر چی؟ اما یه وقت هست که مولا طلب خاصی از عبدش نداره، یا ارشاد میکند اون را به طرف حکم عقل، که عقلت این را میگوید، ببین عقلت این را میگه تا این را انجام بده. اینها را میگیم اوامر چی؟ اوامر چی؟ ارشاد. مثلا مثل چی؟ مواردی ها به عوامل ارشادی، مثال های شرعی، مثال های قرآنی، مثال های عرفی زیادی دارد. مثال قرآنی مثل چی؟ فرمودن مثل عوامل اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول. عوامل اطاعت را فرمودن عوامل ارشادی. چرا؟ چون خود امر به ما میگه از خدا باید اطاعت کنیم، از رسول باید اطاعت کنیم. خدا وقتی میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، داره ما را ارشاد میکند به همون حکم چی؟ یعنی ببین عقلت همین را میگه، این کار را انجام بده. اوامر اطاعت، اوامر مولوی، اوامر مولوی نیست. اطیع الله مثلا فرض بفرمایید که اطاعت کنید، یعنی اگه خدا گفته نماز بخون، نماز بخون، روزه بگیر، روزه بگیر. اوامر اطاعت ارشاد میکند ما را به همون حکم چی؟ به همون حکم عقل. توجه فرمودید، عقل ما میگه از خدا باید اطاعت کرد، از رسول باید اطاعت کرد، خدا هم ما را سوق میدهد به همون چی؟ همون چیزی که عقل ما میگوید. فلذا اوامر اطاعت همه اینها میشن اوامر چی؟ بله؟ اوامر ارشادی. یا مثلا نهی از معصیت خدا و رسول، نهی از معصیت خدا و رسول، اینها همه نهی‌های چی میشه؟ مولوی یا ارشادی؟ ارشادی دیگه، چون عقل میفهمه. این مثل اقیم الصلاة و اینها نیست که عقل نمیفهمه، خدا به عنوان امر مولوی بیان میفرماید. مواردی که عقل متوجه می شود، خدا در اون مورد امری صادر می کند، این اوامر میشه اوامر ارشاد به همون حکم چیه؟ عقل. و اما نمونه های عرفی، اوامر ارشادی، نمونه های عرفی شو عرض کنیم. مثال دادن، میگن مثل امر طبیب. طبیب وقتی که به بیمارش میگوید فلان چیز را نخور یا فلان چیز را بخور، فلان کار را انجام بده، فلان کار را انجام نده، این امر طبیب یعنی امر مولویه؟
نه،
طبیب چه مولویتی به مریض خودش ندارد. امرش امر چیه؟ یعنی ارشاد میکنه که تو چه مریضی، این به ضرر توه، اون به نفع توه. این عوامل میشود عوامل چی؟ بله، عوامل ارشادی. توجه فرمودی. یا مثلا عواملی که مشاوره ها میدن، آدم میره مشاوره میکنه، ما این کسی فرض کن مشاوره در زمینه های مختلف، مشاوره های تحصیلی، ازدواج، چه و چه، الان که باب مشاوره هم زیاده. توجه فرمودی. مشاوره شما به شما میگه این کار انجام بده، اینطور برخورد کن، اینجوری. خب اینا همه عوامل چیه؟ مولویه یا ارشادیه؟ همه ارشادیه دیگه. پس بنا ان علاوه عوامل چند جور شد؟ بگید با من. یکی مولوی، یکی مولوی. توجه فرمودید، عوامل مولوی یا وجوب است یا چیه؟ از این دو حال دیگه خارجی. خب عوامل ارشادی چجوری؟ دقت کنید اینجا جای حساس بحث. اینجا عوامل ارشادی آیا وجوب است یا استحباب؟ علما اینطور بیان کردن، فرمودن امر ارشادی به ما و امر ارشادی نه دلالت بر وجوب می کند نه دلالت بر استحباب، تابع اون مرشدون الهی است. امر ارشادی تابع مرشدون الهی است، چون آخه امر ارشادی داره ما را ارشاد می کند به حکمه ما باید بریم سراغ اون حکمه هم. ببینیم حکمه هم جا وجوبیه، این امر ارشادی وجوب را می رسان. اگر حکم عقل چیه؟ استحبابیه. بفرمایید امر ارشادی چی را میرسانه؟ پس امر ارشادی در ذات خودش لا وجوب ولا، بلکه تابع چی میشه؟ تابع اون مرشدون الهی. باید ببینیم مرشدون الهی تکلیف چی. اگر مرشدون الهی وجوبی شد این امر ارشادی هم وجوبی میشود، اگر مرشدون الهی چی شد؟ بله استحبابی شد. مثلا این مشاوری شما میدید، مشاوری آقا این کار را انجام این ضرر داره، اگر این کار را انجام بده این ضرر داره. خب الان وقتی میگه این کار را انجام نده ضرر دارد، این انجام نده این نه تحریمی میشه یا کراهتی میشه؟ میگن باید ببینیم اون ضرره چیه. اون ضرر اگر اون ضرر در حد کراهتیه این نهی هم میشه چی؟ اگر در حد تحریمیه این هم میشه چی؟ یا مشاور شما میگه حتما این کار را انجام بده، این کار خیلی خوب است. خب الان که مشاور دیگه این کار را انجام بده، امرش امر چی شد؟ مولوی یا ارشادی؟ خب الان این امر ارشادی وجوب است یا استحبابه؟ میگن این خودش در ذات خودش چیزی نیست، اون نفعی که در این کار هست باید ببینیم چیه. این که مشاور میگه این کار را انجام بده مفید است، اگر فایدهش در حد وجوبی باشه این امر میشود چی؟ اگر فایدهش در حد استحبابی میشه این امر میشود چی؟ امره؟ پس نتیجه بس این شد. دو تا جمله ها کل این مقدمه که گفتیم در دو جمله برای شما خلاصه میکنیم. یک جمله اول، عوامر و نواهی به دو بخش تقسیم میشود، مولوی و ارشادی. دوم جمله دوم، امر و نهی ارشادی نه دلالت بر وجوب نه دلالت بر استحباب نه دلالت بر حرمت نه دلالت بر کراهت، بلکه عوامر و نواهی ارشادی تابع مرشد. اینو داشته باشید تا انشاءالله جلسه بعد با همین نگاه بیایم تو اخبار احتیاط ببینیم صاحب کفایه با امر ارشادی اخبار احتیاط را چجوری میخواهد درستش بکنه. حالا این مقدار را تحقیق کنیم، وقتی نمانده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الاخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهه معللا في بعضها، تعلیل فرمود امام در بعضی از این اخبار، و ان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الملكه في المهلكه من الاخبار من الاخبار الكثيره. این اخبار توقف هم روایات زیادی است که دلالت میکنه علیه، یعنی بر توقف، مطابقتا او التزاماً که توضیحش را عرض کردیم. این طائفه اولا. طائفه ثانیه، و به ما دل علی وجوب الاحتیاط من الاخبار الوارده به السنت مختلفه. خب ول جواب، حالا بریم اول سراغ روایات توقف. ول جواب، این که روایات توقف مانند فیه را شامل نمی شود. چرا؟ چون در روایات توقف چه کلمه ای وجود داشت؟ بله، حلکه. حلکه به معنای چیه؟ عقابه و در شبهات بعد الفحص و الیأس عقابی وجود. پس این روایات توقف این شبهات را شامل دو جا را فقط شامل میشه، یکی شبهات قبل الفحص، یکی شبهات مقرون به علم اجمالی، اون دوتا را فقط میگیره. و الجواب انه شنجرین است لا محلکت فی شبهت البدویه. شبهه بدوی در برابر مقرون به علم اجمالی است. شبهه بدوی یعنی ابتدایی که هیچ علم اجمالی در اون وجود نداره، در برابر شبهات مقرون به علم اجمالی اصطلاحا اینا رو میگن شبهات بدویه. لا محلکت فی شبهت البدویه مع دلالت النقل و حکم العقل بالبراءت کما عرفته، که در بحث قبلی داشتیم. و ما دل... حالا دقت کنید اینجا را، اول تصریح حساب صاحبای با مرحوم شیخ است که حرف شیخ را میخواهند رد بفرماید. و ما دل علی وجوب الاحتیاط لو سلمه، یعنی لو سلمه وجوب، چون الان با بحثی که امروز گفتیم روایات احتیاط امرش چیه؟ ارشادیه، چون ارشادیه لذا وجوبی از اون فهمیده، لذا میگه لو سلمه. بعدا میرسیم ما دل علی وجوب الاحتیاط لو سلمه. حالا اگر قبول کنیم فعلا بنا رو میذاریم و امکانه کانه زمینش میخواه بون ما دل علی وجوب الاحتیاط و امکانه واردن علی حکم العقل، این ورود دارد بر قاعده قبح اقابه بله بلا بیان. چرا؟ فانهو یعنی این ما دل علی وجود الاحتیاط کفا بیانن علی العقوبت علی مخالفت تکلیف المجهول، این کفایت می کند که بیان باشد بر عقاب بر اون تکلیف مجهول. چون شما گفتید تا بیان نکنه عقاب نمی کنه، اخبار احتیاط دیگه انن بیان و تکلیف مجهول باید احتیاط کنی. ولا یسقا، لا یسقا یعنی گوش داده نمی شود. اسقا به معنی گوش دادن به سخن کسی هست. شما الان دارید حرف من گوش میدید، میگن اسقا الی فلانه، یعنی داره حرفاشو گوش میده. لا یسقا یعنی گوش نمیدیم فرمایشات مرحوم شیخ را، ما گوش نمیدهیم جوابی که مرحوم شیخ داد. و لا یسقا الی ما فی قائل مرحوم شیخه، خاصه این ورود را از بین ببره. شیخ میخواد اخبار احتیاط را از وجوب چیکار کنه؟ ساقط کنه. میگه اخبار احتیاط اگه دلالت بر وجوب کنه یا وجوب مقدمی یا وجوب هر کدوم باشه باطله. پس اخبار احتیاط دلالت بر وجوب، این وقت بیاییم روی استحباب، یا نهایتا بگیم ارشادیه. پس وقتی که اینطور شد دیگه ورودی بر قاعده قبح قابل بیان پیدا. و لا یسقا الی ما فی چی من ان ایجاب الاحتیاط، وجوب احتیاط از دهان خارج نیست. ان کان مقدمتا للتحرز عن عقاب الواقع المجهول، اگر مقدمه است برای پرهیز کردن از عقاب اون حکم واقعی مجهول، فهوه پس این عقاب قبیح، عقاب قبیح است، چون عقاب بلا بیان دیگه، عقاب بلا بیان است و این عقاب چیه؟ قبیح. پس اصلا ذل مقدمه ای وجود نداره تا بخواهد مقدمه ای برای او باشه. و ان کان یعنی ان کان ایجاب الاحتیاط نفسی، اگر ایجاب احتیاط وجوبش نفسی است، فل عقاب و علی مخالفته، لازمش این است که عقاب بر مخالفت خود احتیاط باشد، لا علی مخالفت الواقع، نه بر مخالفت واقع. در صورتی که احتیاط قطعا عقابش به خاطر چیه؟ واقع است، نه به خاطر خودش. احتیاط که نفسیتی ندارد. لا یسقا، به حرف شیخ لا یسقا. چرا؟ و ذالک، ذالک یعنی عدم الاسقا، چرا گوش نمیدیم؟ لما عرفتن، که اینجا احتمال سومی وجود دارد، وجوب احتیاط مقدمی نباشد، بفرمایید نفسی هم، پس چی باشد؟ حریقی باشد. لما عرفتن من ان ایجابه، ایجاب احتیاط یکونو حریقی و هوه، و یعنی ایجاب طریقی، عقلا ایجاب طریقی، مما یصح و ان یحتج بهی علی المؤاخذه، ایجاب طریقی از اون چیزهاییست که صحیح هست احتجاج بشود بهی، یعنی به اون ایجاب طریقی، علل مؤاخذه فی مخالفت شبهه، که مولا مؤاخذه کنه بر مخالفت، یعنی به عبدش احتجاج میکنه، میگه مگه من احتیاط را بر تو طریق به واقع ایجاب نکردم؟ چرا احتیاط نکردی که در مخالفت واقع واقع بشدی؟ توجه فرمودی؟ پس ایجاب طریقی میتونه بیان باشه و موضوع قاعده قبح اقامه بلا بیان را برمی‌داره. کما هو الحال، هو یعنی صحت احتجاج حال است فی اوامر طرق و الامارات و اصول عملیه، در امارات در طرق و اصول عملیه اینها همه ایجابشون ایجاب چیه؟ بگید با من ایجابشون ایجابه؟ بذارید این را بگویم. اشکالی نداره. بعضی از محشین اشکالی کردن، به نظر اشکال واردی هم میرسه، فرموده از اینجا عطف اصول عملیه بر طرق و امارات درست نیست، چون اصول عملیه طریقیتی به واقع نداره، امارات طریقه به واقع هستن، اصول عملیه طریق نیستن. که توجه فرمودید اول همین بحث براحت گفتیم دیگه، اصول عملیه فقط وظیفه ایست برای رفع حیرت، موقعی که شما متحیری شکت برطرف بشه. اصول عملیه کاشفیتی از واقع نداره، فلذا در اینجا که صحابی که پای عطف کرده اصول عملیه را بر طرق و امارات، این فیه مافی هست، طبق مبنای صاحب کفایه هم همینه، ایشان اصول عملیه را کاشف از واقع پس طریق نیستن اینها. پس عواملی که در باب اصول عملی است، عوامل طریقی، اونا حکم ظاهری هستن، امر طریقی نیستن، ولی در باب امارات امر طریقیه، چون اونها کاشف از واقع. اینم داشته باشید. خب صاحب کفایه میفرماید الا، این الا رو به کجا بزنید؟ شش هفت خط باید بیاین بالا، از اونجا که فرمود ما دل على وجوب الاحتیاط لا سلم و ان کان واردن الا، بخونید و ان کان واردن الا حکم الا، الا میخوره اونجا، یعنی اگر چه اخبار احتیاط براءت عقلی را از دست ما گرفت، دیگه تمام شد، اخبار احتیاط ورود پیدا کرد بر براءت عقلی و دیگه براءت عقلی زنده نمی شود و شیخ هم که میخواست اینو زنده بکنه فایده ای نداره، براءت عقلی رفت که رفت، ولیکن الا براءت شرعی زنده است، یعنی روایاتی که دلالت می کند بر براءت، و اون روایات براءت مقدم می شود بر روایات احتیاط. عبارت ببینید، الا انها، یعنی اخبار الاحتیاط تعارض و معارض می شود به ما هو اخص و اظهر، به اون روایات براءتی که اخص است و اظهر است. چرا اظهر است و اخص است؟ ضرورت انما دل على هلیت المشتبه، روایات هل را داره می فرماید ها، ضرورت انما دل على هلیت المشتبه اخص، اخص از چی؟ بگی اخص از چی؟ روایات چون روایات یا شبه وجوبیه، حریمیه، موضوعی همه را میگیره دیگه، ولیکن این روایات هل مخصوص شبهات تحریمیه، این تخصیص میزنه دیگه، رابطه شو رابطه یه عام و خاص میشود. و از رو فهمید الا انما دل على هلیت المشتبه اخص بل هو، یعنی ما دل على هلیت بل هو فی الدلالت علی هلیت، هو یعنی ما دل على هلیت، اون روایات هل بل هو فی الدلالت علی الهلیت نسون، این بچه دوم ها، و ما دل علی الاحتیاط غایته انه، بخونید انه ظاهر فی وجوب الاحتیاط. چرا ظهور؟ چون این رو از کجا میفهمید؟ صیغه ام، صیغه ام را ظهور در نص در وجوب که نیست، صیغه ام ظهور در وجوب دارد، پس در روایات احتیاط ظهور است، در روایات هلیت نص است، نص بر ظاهر چی می شود؟ این وجه دوم، میماند وجه سوم، و الحمدلله رب العالمین.
دلیل برایت، دلیل نمی‌رود، دلیل نمی‌رود.